تراک 78، صفحه 451، آیات 130 تا 134 سوره بقره.
و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
کسی از کیش ابراهیم روگردان است که خود را دچار حماقت کرده فهم خدادادی را از دست داده باشد، با اینکه ما او را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت از صالحان است. آیه 130.
اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين.
آن زمانش را به یاد آر که پروردگارش به وی گفت اسلام بیاور. گفت من تسلیم رب العالمینم. آیه 131.
ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
و ابراهیم فرزندان خود را و یعقوب هم به این اسلام سفارش کرده، گفت ای پسران من، خدا دین را برای شما برگزید، زنهار مبادا در حالی بمیرید که اسلام نداشته باشید. آیه 132.
ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
حال شما که از این کیش روگردانید، یا همان است که گفتیم فهم خود را از دست داده اید، و یا میگویید ما در آن لحظه که مرگ یعقوب رسیده بود حاضر بودیم. اگر این را بگویید که یعقوب از فرزندانش پرسید بعد از من چه می پرستید؟ گفتند معبود تو و پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که معبودی یکتاست می پرستیم، در حالی که برای او تسلیم باشیم. آیه 133.
تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
به هر حال آنها امتی بودند و رفتند و هر چه کردند برای خود کردند، شما هم هر چه بکنید برای خود بکنید، شما از آنچه آنان می‌کردند بازخواست نخواهید شد. آیه 134. بیان. و من یرغب ان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه الى آخر. کلمه رغبت وقتی با لفظ ان متعدی شود، یعنی بگوییم من از فلان چیز رغبت دارم، معنای اعراض و نفرت را می دهد، یعنی من از فلان چیز اعراض و نفرت دارم. و چون با لفظ فی متعدی شود، معنای میل و شوق را می دهد، یعنی من به فلان چیز علاقه و میل دارم. و کلمه صفحه هم به طور متعدی می آید و هم لازم، و به همین جهت بعضی از مفسرین گفتند کلمه نفسهو مفعول کلمه صفحه است، چون صفحه متعدی است، ولی بعضی دیگر صفحه را لازم گرفتند و به همین جهت گفتند کلمه نفسهو تمیز است نه مفعول. و به هر حال معنای جمله این است که اعراض از ملت و کیش ابراهیم از حماقت نفس است و ناشی از تشخیص ندادن اموری است که نافع به حال نفس است، از اموری که مضر به حال آن است. و از این آیه معنای روایت معروف ان العقل ما عبد به الرحمن، عقل چیزی است که با آن رحمان عبادت شود، استفاده می شود. ولقد استفیناه فی الدنیا، الى آخر. کلمه استفا به معنای گرفتن چکیده و خالص هر چیز است، به طوری که بعد از اختلاط آن با چیزهای دیگر از آنها جدا شود و این کلمه وقتی با مقامات ولایت ملاحظه شود منطبق بر خلوص عبودیت می شود. و خلاصه استفا در این مقام این است که بنده در تمامی شؤونش به مقتضای مملوکیتش و عبودیتش رفتار کند، یعنی برای پروردگارش تسلیم صرف باشد و این معنا با همان عمل به دین در جمعی شؤون تحقق می‌یابد، برای اینکه دین چیز دیگری نیست، همان مواد عبودیت در امور دنیا و آخرت است. دین نیز می‌گوید بنده باید در تمامی امورش تسلیم رضای خدا باشد، همچنان که در آیه ان الدین عند الله الاسلام نیز دین را همان تسلیم خدا شدن معرفی کرده است. سوره آل عمران آیه 19. پس معلوم شد که مقام استفا عیناً همان مقام اسلام است و شاهد بر آن آیه اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین است که از ظاهرش برمی آید ظرف اذ، زمانی که، متعلق است به جمله استفیناه. در نتیجه معنا چنین می شود استفا ابراهیم در زمانی بود که پروردگارش به او گفت اسلام آورد و او هم برای خدای رب العالمین اسلام آورد. پس جمله اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین به منزله تفسیری است برای جمله استفیناه الی آخر. و در این آیه التفاتی از تکلم به سوی غیب به کار رفته، برای اینکه در ابتدا فرمود ما او را استفا کردیم و بعد می‌فرماید چون پروردگارش بدو گفت، با اینکه جا داشت بفرماید و چون بدو گفتیم. و التفات دیگری از خطاب به سوی غیبت به کار رفته، برای اینکه کلام ابراهیم را اینطور حکایت می‌کند که گفت من اسلام آوردم برای رب العالمین، با اینکه جا داشت بگوید پروردگارا من اسلام آوردم برای تو. حال ببینیم چه نکته‌ای باعث این دو التفات شده. اما التفات اولی نکتهش این است که خواسته است اشاره کند به اینکه آنچه پروردگار به او فرموده سری بوده که پروردگارش با او در میان نهاده و در مقامی نهاده که مقام خلوت بوده، چون همیشه میان شنونده و گوینده یک اتصالی هست که وقتی گوینده غایب می شود آن اتصال به هم می خورد و مخاطب از آن مقامی که داشت در حقیقت بریده می شود و یا به عبارتی در حقیقت میان او و گوینده و سخنی که با وی در میان داشت پرده می افتد. و به همین جهت خدای تعالی وقتی قصه را برای پیامبر اسلام حکایت می کند می فرماید و چون پروردگارش به او گفت چنین و چنان، تا برساند آنچه گفته از اسراری بوده که جای گفتگویش مقام انس خلوت است. و اما نکته التفات دومی این است که همان جمله و چون پروردگارش به او گفت هرچند از یک لطف خاصی حکایت می کند که مقتضایش آزادی ابراهیم در گفتگوست، ولیکن از آنجا که ابراهیم علیه السلام هرچه باشد بالاخره بنده است و طبع بنده ذلت و تواضع است، لذا ایجاب می کند که خدا در این مقام آزاد و رها نبیند، بلکه در عوض ادب حضور را مراعات کند، چون در غیر این صورت در حقیقت خود را مختص به مقام قرب و متشرف به حظیره انس حساب کرده، در حالی که ادب بندگی اقتضا می‌کند او در همان حال هم خود را یکی از بندگان ذلیل و مربوب ببیند و در برابر کسی اظهار ذلت کند که تمامی عالمیان در برابرش تسلیم هستند. پس نباید می‌گفت اسلمت لک، من تسلیم تو ام، بلکه باید می‌گفت اسلمت لرب العالمین، تسلیم آنم که همه عالم مربوب و تسلیم اویند. خب، به حمدالله وجه این دو التفات را فهمیدیم. حال ببینیم کلمه اسلم تو چه معنا دارد. اصولاً کلمه اسلام که باب افعال است و کلمه تسلیم که باب تفعیل است و کلمه استسلام که باب استفعال است هر سه یک معنا را می دهند. و آن این است که کسی و یا چیزی در برابر کس دیگر حالتی داشته باشد که هرگز او را نافرمانی نکند و او را از خود دور نسازد. این حالت اسلام و تسلیم و استسلام است. همچنان که در قرآن کریم آمده: بلا من اسلم وجهه لله، آری کسی که روی دل تسلیم برای خدا کند. سوره بقره آیه 112. و نیز فرموده: انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، من روی دل متوجه به سوی آن کس می کنم که آسمان ها و زمین را بیافرید، توجهی معتدلانه. سوره انعام آیه 79. و وجه هر چیز عبارت از آن طرف آن چیز است که روبروی تو قرار دارد، ولی به نسبه به خدای تعالی وجه هر چیز تمامی وجود آن است، برای اینکه چیزی برای خدا پشت و رو ندارد. پس اسلام انسان برای خدای تعالی وصف رام بودن و پذیرش انسان است نسبت به هر سرنوشتی که از ناحیه خدای سبحان برایش تنظیم می شود، چه سرنوشت تکوینی از قدر و قضا و چه تشریعی از اوامر و نواهی و غیر آن. و به همین جهت می توان گفت مراتب تسلیم بر حسب شدت و ضعف وارده بر انسان و آسانی و سختی پیش آمدها مختلف می شود. آن که در برابر پیش آمدهای ناگوارتر و تکالیف دشوارتر تسلیم می شود، اسلامش قوی تر است از اسلام آن کس که در برابر ناگواری ها و تکالیف آسانتری تسلیم می شود. پس بنابراین اسلام دارای مراتبی است. مرتبه اول اسلام. مرتبه اول از اسلام پذیرفتن ظواهر اوامر و نواهی خداست، به اینکه با زبان شهادتین را بگوید، چه اینکه موافق با قلبش هم باشد و چه نباشد، که در این باره خدای تعالی فرموده: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب گفتند ما ایمان آوردیم، بگو هنوز ایمان نیاورده اید، ولیکن بگویید اسلام آوردیم، چون هنوز ایمان داخل در قلبتان نشده. سوره حجرات آیه 14. در مقابل اسلام به این معنا، اولین مراتب ایمان قرار دارد و آن عبارت است از اذعان و باور قلبی به مضمون اجمالی شهادتین که لازمه اش عمل به قالب فروع است. مرتبه دوم. مرتبه دوم از اسلام دنباله و لازمه همان ایمان قلبی است که در مقابل مرتبه اول اسلام قرار دارد، یعنی تسلیم و انقیاد قلبی نسبت به نوع اعتقادات حقه تفصیلی و اعمال صالحه‌ای که از توابع آن است، هرچند که در بعضی موارد تخطی شود. و خلاصه یک کلام این که داشتن این مرحله منافاتی با ارتکاب بعضی گناهان ندارد و خدای تعالی درباره این مرحله از اسلام می فرماید: الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین، آنان که به آیات ما ایمان آوردند و مسلمان بودند. سوره زخرف آیه 69. و نیز می فرماید: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آورده اید همگی داخل در سلم شوید. سوره بقره آیه 208. پس به حکم این آیه یک مرتبه از اسلام هست که بعد از ایمان پیدا می شود، چون می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید داخل در سلم شوید. پس معلوم می شود این اسلام غیر اسلام مرتبه اول است که قبل از ایمان بود و آنگاه در مقابل این اسلام مرتبه دوم از ایمان قرار دارد و آن عبارت است از اعتقاد تفصیلی به حقایق دینی که خدای تعالی دربارش می فرماید: انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مؤمنان تنها آنهایند که به خدا و رسولش ایمان آورده و سپس تردید نکردند و با اموال و نفوس خود در راه خدا جهاد نمودند. اینها همانها هستند که در دعوی خود صادقند. سوره حجرات آیه 15. و نیز فرموده یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. ای کسانی که ایمان آوردید، آیا می خواهید شما را به تجارتی راهنمایی کنم که از عذاب دردناک نجاتتان دهد؟ آن این است که به خدا و رسولش ایمان آورید و در راه خدا با اموال و نفوس خود جهاد کنید. سوره صف آیه 10 و 11، که در این دو آیه دارندگان ایمان را باز به داشتن ایمان ارشاد می کند. پس معلوم می شود ایمان دومشان غیر ایمان اول است. مرتبه سوم. مرتبه سوم از اسلام دنباله و لازمه همان مرتبه دوم ایمان است. چون نفس آدمی وقتی با ایمان نامبرده انس گرفت و متخلق به اخلاق آن شد، خود به خود سایر قوای منافی با آن از قبیل قوای بهیمی و سبعی برای نفس رام و منقاد می شود و سخن کوتاه، آن قوایی که متمایل به هوس‌های دنیایی و زینت‌های فانی و ناپایدارش می شوند رام نفس گشته، نفس به آسانی می تواند از سرکشی آنها جلوگیری کند. اینجاست که آدمی آنچنان خدا را بندگی می کند که گویی او را می بیند. آری، او اگر خدا را نمی بیند، باری این باور و یقین را دارد که خدا او را می بیند. چنین کسی دیگر در باطن و سر خود هیچ نیروی سرکشی که مطیع امر و نهی خدا نباشد و یا از قضا و قدر خدا به خشم آید نمی بیند و سرابای وجودش تسلیم خدا می شود. درباره این اسلام است که خدای تعالی می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. نه، به پروردگارت سوگند ایمان نمی آورند، یعنی ایمانشان کامل نمی شود مگر وقتی که هم در اختلافاتی که بینشان پدید می آید تو را حکم کنند و هم وقتی حکمی راندی در دل هیچ گونه ناراحتی از حکم تو احساس نکنند و به تمام معنا تسلیم شوند. سوره نساء آیه 65. این اسلام در مرتبه سوم است که در مقابلش ایمان مرتبه سوم قرار دارد و آن ایمانی است که آیات قد افلح المؤمنون تا آیه والذین هم عن اللغو معرضون، سوره مؤمنون آیه 1 تا 3، و نیز آیه اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین و آیاتی دیگر به آن اشاره می کند. و ای بسا بعضی از مفسرین که این دو مرتبه را، یعنی مرتبه دوم و سوم را، یک مرتبه شمردند و اخلاق فاضله از رضا و تسلیم و سوداگری با خدا و صبر درخواسته خدا و زهد به تمام معنا و تقوا و حب و بغض به خاطر خدا همه از لوازم این مرتبه از ایمان است.